صبحانه با خبر.
نور از آفتاب عالمتاب، صدا از ما و حرکت از شما. در یک روز کاملا تعطیل فقط اونایی شانس همراهی با صبحانه با خبر رو دارن که سحرخیزن و اهل کام روایی. پس سلام به تمام سحرخیزا، سلام به تمام ایرونیایی که اجازه دادن امروز من و شاهین بشیری یک بار دیگه مهمون سفره‌های صبحونه‌شو باشیم، سفره‌هایی که مهر و محبت داره، سفره‌هایی که بوی صبحانه ایرونی میده. میگم شاید این جملات و این کلمات کلیشه‌ای باشه، اما سال‌هاست که با همین‌ها زندگی می‌کنیم، سال‌هاست که از همین‌ها انرژی می‌گیریم و خودمون رو آماده می‌کنیم که یک روز بسازیم، یک روزی که با روزهای پیش فرق داشته باشه. هرچند گاهی وسط همین کلیشه‌ها می‌مونیم و جایی برای در رفتن وجود نداره. اما از عجایب این که مرکز پژوهش‌های مجلس به تازگی گفته که قدرت‌های استکباری عامل اصلی تخریب محیط زیست هستند. و اما در ایران خبر میرسه که زاگرس به زودی کویر میشه. در کنار این خبر یک خبر خوش هم بود برای اونهایی که ماشین دارن و احیانا اهل اتومبیل روندن هستن و دوست هم ندارن که از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنن، چون به نظرشون به هر حال پر درد سر میاد. نرخ بنزین فعلا افزایش نخواهد یافت، این رو محمد رویانیان گفته. خلاصه با ما همراه باشید در صبحانه با خبر. یک سلام بفرستم به همه اونهایی که زیر پرچم سرنگ ایران هستن و امروز هم که میدونید امروز روز تعطیل در ایران، روز مبعث و روزی که پیامبر اسلام به پیامبری رسید. با هم همراه بشیم، یک سلام بکنیم به ایرانی ها، برگردیم بریم سراغ شاهین بشیری.
صبح بخیر ایران، سلامت میکنم، عشق پاکم را به نامت میکنم. این غریبستان چسان باور شبه، رایه میهن کجا مادر شبه. صبح بخیر ایران، سلامت میکنم، عشق پاکم را به نامت میکنم. این غریبستان چسان باور شبه، لایه میهن کجا مادر شبه.
خب صبح بخیر ایران، سلامت میکنم در پنج شنبه نهم تیر ماه 1390 خورشیدی. محمد زرقامی هستم، میزبان شما و به نوعی مهمون سفره های صبحونه شما، هرچند که ما فقط برای شما خبر داریم، چیز دیگه ای نداریم. و اما روز میلادی رو هم بگم که امروز سیوم ماه جوان 2011 میلادیه. بریم سراغ خبرها. گفتم که شاهین بشیری هم کنار من نشسته تا خبرها رو با آگاهیتون برسونه، بعد برمیگردیم ببینیم که در این صبحانه با خبر بامدادی پنج شنبه تعطیل شما، اونهایی که خواب رو ترجیح ندادن به صبحانه با خبر، چه برای شما داریم.
با سلام و صبح بخیر. دولت آمریکا اعلام کرد نیروی انتظامی ایران اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی و احمد رضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی را به اتهام کمک به دولت سوریه در سرکوب معترضان این کشور تحریم کرده است. دولت آمریکا همچنین شمار دیگری از افراد شاغل در سازمان‌های امنیتی سوریه از جمله ژنرال جمیل حسن رئیس دستگاه اطلاعاتی نیروی هوایی سوریه را به اتهام سرکوب معترضان تحریم کرده است. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در نخستین واکنش رسمی به طرح اینترنت چمدانی گفت که حکومت ایران راهکار مقابله با این طرح آمریکایی را در اختیار دارد. طرح موسوم به اینترنت چمدانی یا اینترنت سیار، دسترسی آزاد به اینترنت از طریق ماهواره بدون نیاز به اتصال به خطوط تلفن را در اختیار افراد قرار خواهد داد. تا طالبان افغانستان دو روزنامه نگار فرانسوی و مترجم آنها را پس از 18 ماه اسارت آزاد کرد. دفتر ریاست جمهوری فرانسه با تایید این خبر گفته است که خبرنگاران مذکور تا ساعاتی دیگر وارد فرانسه می شوند. این دو روزنامه نگار که برای شبکه 3 تلویزیون دولتی فرانسه کار می کردند در دسامبر 2009 میلادی ربوده شده بودند. به گزارش خبرگزاری رویترز وضعیت جسمانی این دو خبرنگار و مترجم آنها مناسب توصیف شده است. نمایندگان پارلمان یونان به برنامه جدید ریاضت اقتصادی این کشور رأی مثبت دادند. روز چهارشنبه در حالی بیش از نیمی از 300 نماینده پارلمان یونان به این لایحه جنجالی رأی مثبت دادند که بسیاری از مردم معترض به سیاست‌های ریاضت اقتصادی دولت یونان در بیرون از پارلمان تجمع کرده و تعدادی از آنها با پلیس درگیر شده بودند. اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول پیش از پرداخت تسهیلات مالی به یونان برای بازپرداخت بدهی‌های سنگین این کشور خواهان روشن شدن برنامه‌ها و تدابیر دولت در این زمینه شده بودند. گروهی از ستاره‌شناسان اروپایی اعلام کردند که دورترین و کهنسال‌ترین اخترنما را کشف کردند. این اخترنما در ردیف درخشان‌ترین جرم آسمانی در نوع خود محسوب می‌شود. گمان می‌رود اخترنماها توسط ابرسیاه‌چاله‌ها ایجاد می‌شوند. این اجرام آسمانی به حدی درخشانند که این امکان را به ستاره شناسان می دهند تا بتوانند وضعیت کهکشان را از هنگام تولد آن در پی انفجار بزرگ یا بیگ بنگ در 13 میلیارد و 700 میلیون سال پیش ردیابی کنند. مجلس شورای اسلامی با ادغام 5 وزارتخانه در یکدیگر و تشکیل 2 وزارت جدید موافقت کرد. در جلسه دیروز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی قرار شد 3 وزارت کار، رفاه و تعاون در یکدیگر ادغام و وزارتخانه جدید کار، تعاون و رفاه اجتماعی تشکیل شود. همچنین مقرر شد که 2 وزارت صنایع و بازرگانی در یکدیگر ادغام و وزارتخانه جدید صنعت، معدن و تجارت تشکیل شود. بنابر بر مصوبه مجلس، دولت ایران موظف است از حجم دستگاه‌های اجرایی بکاهد و تعداد وزارتخانه‌ها را به 17 وزارتخانه کاهش دهد.
سپاسگزارم از شاهین بشیری. اما ببینید و بشنوید در این مجله بامدادی چه براتون در نظر گرفتیم. راهبرد جدید مبارزه با تروریسم ایالات متحده آمریکا منتشر شد. این راهبرد میگه که جمهوری اسلامی ایران و سوریه پیشتازان حمایت از گروه‌های تروریستی هستند. آخرین واکنش. از محمود احمدی نژاد. آقای احمدی نژاد میگه کابینه خط قرمزه. و وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران میگه برای مقابله با کیف اینترنتی آمریکایی ها راهکار داره. مانند بامداد روزهای گذشته، صبحانه با خبر یک مهمان سرشناس هم داره از دنیای موسیقی پاپ ایرانی. روز چهارشنبه راهبرد جدید مبارزه با تروریسم دولت ایالات متحده آمریکا منتشر شد. در این گزارش حکومت‌های جمهوری اسلامی ایران و سوریه به عنوان پیشتاز در امر حمایت از گروه‌های تروریستی معرفی شدند. اجازه بدید که جزئیات بیشتری رو بشنویم در گزارشی که مهرداد میردامادی برامون آماده کرده.
جان برنان، مشاور در امور امنیت داخلی و مبارزه با تروریسم کاخ سفید، ایران و سوریه را به عنوان حکومت‌های پیشتاز در امر حمایت از تروریسم برشمرد. دستیار رئیس جمهوری آمریکا در امور امنیت داخلی این سخنان را به هنگام ارائه راهبرد جدید ایالات متحده در مبارزه با تروریسم بیان کرد. آقای برنان پس از نام بردن از حکومت‌های ایران و سوریه به عنوان حکومت‌های حامی تروریسم افزود:
ایران و سوریه remain leading state sponsors of terrorism. Hezbollah and Hamas are terrorist organizations that threaten Israel and our interests in the Middle East.
حزب‌الله و حماس سازمان‌های تروریستی هستند که اسرائیل و منافع ما در خاورمیانه را تهدید می‌کنند. از این رو ما همچنان از تمام ابزارهای سیاست خارجی خود بهره خواهیم برد تا این حکومت‌ها و سازمان‌های تروریستی را از به خطر انداختن امنیت ملی مان باز بداریم. مشاور ارشد کاخ سفید در ادامه سخنان خود نمونه از اقدام‌های دولت باراک اوباما در این باره را باز شمرد.
President Obama has made it clear that the United States is determined to prevent Iran from acquiring nuclear weapons.
ایالات متحده مصمم است که مانع از برخورداری ایران از سلاح‌های هسته‌ای بشود. ما همچنان برای جلوگیری از سرازیر شدن تسلیحات، امکانات و منابع به سوی حزب الله و حماس به همکاری با متحدان و دوستان خود در زمینه‌های اطلاعاتی و عملیاتی ادامه خواهیم داد تا آنان را از حمله به متحدانمان، شهروندانمان و منافعمان باز بداریم. هر دو حکومت ایران و سوریه از گروه‌های حزب الله و حماس حمایت کرده و بارها اعلام داشتند که این حمایت در امتداد سیاست‌های این دو کشور در مقابله با اسرائیل صورت می‌گیرد. جان برنان که روز چهارشنبه در مدرسه مطالعات پیشرفته بین‌المللی در دانشگاه جان هاپکینز سخنرانی می‌کرد، تصریح کرد که در راهبرد دولت اوباما برای مبارزه با تروریسم، تلاش‌ها بر مبارزه با بقایای گروه القاعده و خاستگاه تروریست در خاک آمریکا متمرکز خواهد بود.
گزارش مهرداد میردامادی رو شنیدید. اجازه بدید بریم سراغ گزارش بعدی که گزارشی درباره صحبت‌های آقای احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران. آقای احمدی نژاد در آخرین واکنشی که به برخی از حملات به اعضای هیئت دولت داشته روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت گفته کابینه خط قرمزیه که اگر بخوان به اون دست اندازی کنن دیگه سکوت نخواهد کرد و وظیفه قانونی خودش رو انجام خواهد داد. آقای احمدی نژاد شکست سکوت خودش رو حتما باعث آسیب خوردن به کشور خواند و گفت وظیفه اخلاقی، قانونی و ملی خودش میدونه تا از همکارانش در کابینه دفاع کنه. گزارش فریدون زرنگان رو بشنوید.
سرانجام زورآزمایی میان محمود احمدی نژاد و مخالفینش به کجا می انجامد؟ آنچه روشن است این است که محمود احمدی نژاد دیگر آن سخنران پرخاشگر و بذله‌گو نیست. این روزها رئیس جمهوری هر کلمه‌ای را که می‌خواهد بگوید باید 10 بار مزه مزه کند پیش از آن که بر زبان آورد. بدشانسی آقای احمدی نژاد این است که این روزا همه به او حمله می کنند. به باور مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار این ضعف در گفتمان آقای احمدی نژاد بسیار به چشم می خورد.
گفتمان آقای احمدی نژاد نسبت به 1 سال قبل، 2 سال قبل و 6 سال قبل واقعا اثبات می کنه ایشون به شدت دچار ضعف شده، در موضع انفعال و ضعف قرار گرفته و اساسا این گفتمان قابل مقایسه نیست با گفتمان پرخاشجویانه قبلی ایشون که همیشه تهدید به افشاگری و غیره میکنه.
ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهوری پیشین هم میگوید صحبت‌های آقای احمد نژاد نشانه قیچی شدن بال و پرش است.
وقتی اینطور حرف میزنه معناش این است که اون دستور آقای خامنه‌ای که پرهای این آقا رو قیچی کنن دستور اجرا شده، حالا رسیده به شاپرا، داره نزدیک میشه به آقای مشایی.
محمود احمد نژاد خود میگوید سیاست سکوت را در پیش گرفته است، اما ظاهرا مخالفینش او را راحت نمیگذارن و مرتب قلقلک میدهند. روز چهارشنبه وی در برابر خبرنگاران قرار گرفت و گفت اگر بیشتر از این او را زیر فشار بگذارند سکوت را خواهد شکست.
از این به بعدم بنامون بر سکوت هست، اما نقطه‌ای که من ببینم دیگه میخواد آسیب جدی به کشور وارد بشه، خب موظفم کارا رو و مسائل رو با مردم در میان بگذارم و وظایف قانونی خودم رو انجام بدم.
خب چه چیزی آقای احمد نژاد دارد که میتواند برای مخالفینش خطرناک باشد؟ ابوالحسن بنی صدر میگوید با تجربه‌ای که از تهدیدهای پیشین وی میشناسیم نباید این تهدیدها را جدی گرفت.
آقای احمدی نژاد از روز اول تهدید به افشا کرده است تا امروز هم همکار میکنه. هیچگاه هم این تهدید به عمل در نیامده. حالا هم نباید انتظار داشت که این تهدید به عمل در بیاید.
مهدی مهدوی آزاد هم تهدیدهای محمود احمدنژاد را بلوف ارزیابی میکند.
حرفایی که ایشون از این دست میزنه که اگر بخواهند فشار بر دولت را ادامه بدهند من چنین خواهم گفت و چنین خواهم کرد، نوعی از بازی سیاست در ایرانه که همواره توأم بوده با بلوف‌های سیاسی و نوعی نبرد برای تنازع در واقع بقا. من معتقدم که این یک سیگنالی است که آقای احمدی نژاد داره میفرسته برای مخالفین خودش و در رأس آیت الله خامنه ای، واسه اینکه فشارها رو کم بکنن و یک نوع تلاش در واقع بی‌ثمر خواهد بود.
البته اگر آقای احمدی نژاد بلوف نزند هنوز کسی نمیداند چه چیزی را میخواهد با مردم در میان گذارد و چرا سکوت و یا مزاحمت فراهم کردن برای او و همکارانش به منافع ملی لطمه میزند. آقای احمدی نژاد روز چهارشنبه دست زدن به اعضای کابینه‌اش را خط قرمزش خواند و گفت تحمل نخواهد کرد.
از نظر ما مجموعه این حرکت یک کار سیاسی است، روشن برای ما کاملا که حرکت سیاسی است برای فشار به دولت. اگه بخوان ادامه بدن به بهانه‌های گوناگون متهم بکنن همکاران من رو در کابینه، در واقع کابینه خط قرمزی است که اگه بخوام به اونجا دست اندازی بکنم دیگه من باید وظایف قانونی خودم رو انجام بدم.
اما چه سرانجامی برای این جدال قابل پیش بینی است؟ مهدی مهدوی آزاد:
سرانجام این ماجرا به نظر من تابع مستقیمی است از آنچه که بین آقای احمدی نژاد و آقای خامنه ای خواهد گذشت. تابع مستقیمی است از معامله آقای احمدی نژاد و آقای خامنه ای.
محمود احمد نژاد که پیش از این وقت و ناوقت در صدا و سیما بود حالا باید وقت بگیرد و اجازه سخنرانیش از پیش صادر شده باشد و این خود گویای تغییر شرایط برای آقای احمدی نژاد و افتادن او از چشم رهبر جمهوری اسلامی است.
خب بعد از این گزارش به سراغ صحبت‌های اخیر وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران میریم که در واکنش به طرح اینترنت چمدونی گفته که راه‌های مقابله با این برنامه طراحی شده. این واکنش در حالی بیان شده که منابع خبری از راه‌اندازی قریب الوقوع این طرح خبر میدن. گزارشی رو بشنوید که بابک غفوری آذر تهیه کرده و در این گزارش درباره موانع احتمالی اجرای طرح اینترنت چمدونی گزارش میده.
همزمان با انتشار اطلاعات بیشتری درباره طرح اینترنت چمدانی برای شهروندان ایران، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی صبح روز چهارشنبه در نخستین واکنش به این طرح گفت که ایران راه‌های مقابله با این برنامه را طراحی کرده است. به گفته آقای مصلحی این طرح با هدف مقابله اینترنتی آمریکا با ایران طراحی شده و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با آگاهی از آن از مدت‌ها قبل طرح‌های مقابله‌ای را آماده کرده است. بر اساس طرح اینترنت چمدانی قرار است با حمایت مالی وزارت امور خارجه آمریکا فناوری در اختیار شهروندان ایرانی قرار بگیرد که بدون اتصال به شبکه داخلی در ایران به شبکه جهانی اینترنت وصل شوند. به گفته ساشا مینراس از طراحان این پروژه تا 8 ماه دیگر نسخه ساده و اجرایی این طرح برای استفاده عرضه می شود. بانک آقای مینراس در گفتگو با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است که در طراحی این پروژه تلاش شده است تا حد امکان امنیت کاربران تأمین شود، اما امین ثابتی کارشناس حوزه فناوری اطلاعات به رادیو فردا میگوید که در نقطه فعلی و بر اساس اطلاعات منتشر شده از این طرح امکان مقابله با آن از طرف نیروهای امنیتی ایران وجود دارد.
بر اساس اطلاعاتی که منتشر شده در مورد این طرح متوجه میشیم که این طرح بالاخره باید به شبکه جهانی اینترنت وصل شه. تنها راه حلش همینه که این چمدون وارد ایران شه. تنها راه حلی که وجود داره که به اینترنت وصل شه از طریق اینترنت ماهواره‌ایه. در مورد اینترنت ماهواره هم باید بگم همین الان هم در ایران دسترسی به اینترنت ماهواره است، ولی مهمترین و خطرناکترین نکتهش برای یک کاربری که میخواد به صورت مخفیانه به اینترنت وصل شه از طریق ماهواره اینه که شما دریافت میتونی اطلاعات بکنی. فردا میتونی بری یه ویدیو رو یوتیوب ببینی، ولی نمیتونی اطلاعات بفرستی، نمیتونی یه ویدیو رو که گرفت از یه تظاهرات دیگه از این جایی رو ارسال کنی، چون اگه ارسال کنی ویدیو رو به خاطر سیگنال دیگه یه چیز طبیعی در به صورت دقیق میتونه دولت ایران راهگیری کنه و حتی میتونه دقیقا میتونه تشخیص بده با این دقت که بیا در خونت و بگه که آقا شما این وسیله رو دارید. پس در اینجا میشه گفتش که راهکارش اونقدر پیچیده نیستش، راهکارش بر اساس این اطلاعاتی که دادن اینه که به صورت خیلی راحت میشه مکان اصلی اون چمدون رو که داره اطلاعات رو ارسال میکنه رو پیدا کرد.
طی چند سال گذشته تنهای مختلفی درباره فراهم کردن امکان دریافت اینترنت در ایران بدون وصل شدن به شبکه داخلی ارائه شده، اما همپای افزایش تکنولوژیک این طرح‌ها مسئولان دولت جمهوری اسلامی نیز بر راه‌های مقابله با این طرح‌ها افزودند. با این همه طرح اینترنت چمدانی جدیدترین برنامه است که این بار با تأمین مالی وزارت خارجه آمریکا قرار است دسترسی به اینترنت را بدون استفاده از شبکه داخلی ممکن کند. طرحی که برای نخستین بار قرار است برای کشور اجرایی شود و به گفته آقای ثابتی برای اجرایی شدنش باید از بالاترین تکنولوژی ها استفاده شود.
مهمترین نکته اینه که اینا راه حلی رو پیدا کنن که سیگنال ها راهگیری نشه و این راه حل هم به نظر من غیر قابل اجراست. یعنی واقعا واقعیتش اینه که براستون یک وجود داره امکان پذیر نیست که شما بتونید سیگنال رو در یک فضای یک کشوری مخفی نگه دارید و بتونید دیتا رو ارسال کنید. کلا دریافت اطلاعات هیچ مشکلی نداره، یعنی شما دریافت اطلاعات رو انجام بدید هیچ کی شناسایی نمیتونه بکنه. چیز مهمترین نکته اینه که ارسال خطرناکه. یعنی در ایران شما اگه دیتا رو فردا میگم ایت ترانزیستور اف ام خیلی ساده اگر استفاده کنید و روی سیگنال خاصی بذارید قشنگ تشخیص داده میشه. مهمترین نکته اینه که اینا راه حلی رو پیدا کنن که ارسال اطلاعات قابل راهگیری نباشه. ولی اگر این مهمه، اگر هدف این پروژه این باشه که فردا میگم برنامه‌های تلویزیونی مثل برنامه ویور بخوان داخل ایران منتشر کنن از طریق اینترنت و به حجم بالا، خب این راه حلش امکان پذیر، فقط کاربر داره داخل ایران داره اطلاعات رو دریافت میکنه. ولی اینکه از کاربر انتظار داشته باشن که اطلاعات رو به خارج از ایران از طریق شبکه اینترنت بفرسته امکان پذیر نیستش.
وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی روز چهارشنبه گفته است که طرح اینترنت چمدانی توسط شخص باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در راستای آنچه جنگ سایبری علیه ایران خوانده طراحی شده است.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
همراه با فریدون خاوند کارشناس اقتصادی رادیو فردا هستیم تا مروری داشته باشیم به تحولات اقتصادی این بار ایران. در دو روز گذشته بیشتر نگاهمون به مسائل خارج از ایران بود، ولی امروز موضوعی مرتبط با ایران رو انتخاب کردیم. موج اعتراضی که علیه واردات محصولات کشاورزی بالا گرفته و کشاورزای ایرانی با رقابت شدید کالاهای وارداتی روبرو هستن موضوع گفتگوییه که پیش رو داریم. آقای خاوند سلام.
سلام به شما آقای زرقامی و همینطور سلام میکنم به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا نوشته که واردات محصولات کشاورزی به گفته این خبرگزاری داده همه رو در آورده، تا جایی که شماری از چهره‌های مانوفوز مجلس شورای اسلامی هم به ورود این همه کالای خارجی به کشور به شدت اعتراض کردند. و سوالی که پیش میاد اینه که اصولا آیا واردات محصولات کشاورزی از دیدگاه قوانین جمهوری اسلامی ایران آزاده یا مغایر با این قوانین؟
تمام محصولات کشاورزی خارجی از لحاظ ورود به بازار ایران وضعیت یکسانی ندارن. بین محصولات استراتژیک مثل گندم و برنج و کالاهایی مثل محصولات باقی، میوه ها، طبعا تفاوت‌های زیادی وجود داره. قوانین بودجه سالانه و همینطور برنامه‌های 5 ساله جمهوری اسلامی معمولا تأکید می‌کنند بر حمایت از تولید داخلی در برابر واردات کالاهای خارجی. وزارت بازرگانی هم به درخواست وزارت جهاد کشاورزی ورود تعداد زیادی از محصولات کشاورزی خارجی رو به کشور ممنوع اعلام کرده. با وجود تمام این موانع قانونی، بازار داخلی ایران انباشته شده از محصولات کشاورزی خارجی. در همین گزارش ایسنا که شما به اون اشاره کردید، از قول علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفته میشه در حال حاضر سیب فرانسوی وارد کشور میشه، در حالی که سیب محصول داخل روی دست باغدارها میمونه. حسین نجابت که رئیس کمیسیون جهاد اقتصادی مجلس هست میگوید واردات کشاورزی رو بیچاره کرده. و یا عنایت الله بیابانی رئیس اتحادیه باغداران از ورود گلابی و سیر چینی، توت فرنگی ترکیه، انبه پاکستانی، پرتقال مصری به کشور صحبت میکنه. همه اینا نشون میده که وارداتی به کشور انجام میگیره که مغایر با قوانین حمایت از تولیدکننده های داخلی است.
چه کسانی آقای خاونده از ورود این همه کالا به کشور اول سود میبرن و محصولات کشاورزی خارجی به سفارش چه کسانی وارد ایران میشه؟
پاسخ کلی این هست که بگیم باندهای مافیایی پشت سر این ماجرا قرار دارند و مثلا در کشوری مثل ایران که به تولید انواع انگور شهرت داره، انگور از شیلی وارد میشه. من شخصا خودم هوادار بازرگانی بین‌المللی هستم، طرفدار صادرات و واردات کالا هستم، اعتقاد دارم که مبادله آزاد به رفاه مردم کمک میکنه، ولی به شرطی که این مبادله یک طرفه نباشه. بخش بزرگی از کشورهای دنیا از جمله اروپایی ها و آمریکایی ها کشاورزهاشون رو زیر حمایت دارن. در ایران بازرگانی یک طرفه است، واردات به زیان تولید کننده های داخلی تموم میشه. قوانین و تعرفه های بازرگانی ظاهرا به سود منافع تولید کننده های داخلی تنظیم شده، ولی به نظر میرسه که دولت عملا از سیاست دروازه های باز پیروی میکنه، از جمله در عرصه کشاورزی، و من شخصا میتونم بگم که دولت عامل اصلی این ماجراست.
به گفته شما اگر این فرض رو بپذیریم که دولت عامل اصلی این ماجرا باشه، چرا دولت جمهوری اسلامی ایران دروازه های کشور رو برای کالاهای خارجی از جمله محصولات کشاورزی اصلا باز نگه داشته؟
پاسخش این هست که واردات انبوه مهمترین اهرم مورد استفاده دولت جمهوری اسلامی هست برای جلوگیری از اوجگیری باز هم بیشتر تورم، یعنی کالا از خارج وارد میشه تا جلوی اوجگیری تورم گرفته بشه. این رو حتی منابع داخلی جمهوری اسلامی هم میگن. در یک بررسی تحقیقاتی در مورد کشاورزی ایران که به تازگی از طرف مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده، گفته میشه که افزایش واردات در سال 1389 به منظور تثبیت قیمت‌ها صورت گرفته در عرصه کشاورزی، اون هم با توجه به اینکه هدفمند کردن یارانه‌ها در راه بوده و دولت میخواسته تورم رو مهار بکنه. به این سیاست میگن تنظیم بازار از راه واردات، و مهمترین قربانی این سیاست هم طبعا تولید کننده های بخش کشاورزی هستن.
سپاسگزارم از شما آقای خاوند که همراه ما بودید امروز صبح پنجشنبه.
متشکرم آقای زغمی.
خب میرسیم به اولین موزیک بامدادی امروز، روز تعطیلتون. موزیکی عاشقونه برای همه اونایی که عاشقن، برای همه اونایی که همین امروز عاشق شدن یا همین دیروز عاشق شدن و میتونن این آهنگ رو تقدیم کنن به دوست دخترشون، به همسرشون، به هر کسی که دوست دارن. قلب عاشق.
لحظه خوب دیدار، لحظه قشنگ دیدن یار، تنگ دل میخوام تو رو ببینم، باز میخوام کنار تو بشینم تا بشنوم صدا تو، صدای قشنگ خنده ها تو، مثل ابرای بهاری رو تن خشکم میباری، واسه قلب عاشق من تو غم دار و نداری، خدا این عشقو نگیره، بی تو قلب من کبیره، دل من میخواد فدات شه، با یه عشق تو بمیره.
به همه اونهایی که عاشقن، از دختر تا پسر فرقی نمیکنه، هم دخترها میتونن به دوست پسر و به همسرشون این ترانه رو تقدیم کنن، هم پسرها به دوست دختر و به همسرشون. قلب عاشق از سیامک طاهری رو بشنوید.
واسه قلب عاشق من تو همه دار
این رادیو فرداست.
7:30 بامداد شنونده برنامه صبحانه با خبر هستید، برنامه ویژه‌ای که هر روز بامداد پخش میشه و این بخت رو به ما میده که ما در کنار شما باشیم. بیدرنگ بریم سراغ شاهین بشیری و تازه‌ترین خبرها رو بشنویم که این بخش خیلی فشرده است.
با سلام و صبح بخیر. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در نخستین واکنش رسمی به طرح اینترنت چمدانی گفت که حکومت ایران راهکار مقابله با این طرح آمریکایی را در اختیار دارد. طرح موسوم به اینترنت چمدانی با این یا اینترنت سیار، دسترسی آزاد به اینترنت از طریق ماهواره بدون نیاز به اتصال به خطوط تلفن را در اختیار افراد قرار خواهد داد. دولت آمریکا اعلام کرد نیروی انتظامی ایران اسماعیل احمدی مقدم، فرماندهی نیروی انتظامی، و احمد رضا رادان، جانشین فرماندهی نیروی انتظامی را به اتهام کمک به دولت سوریه در سرکوب معترضان این کشور تحریم کرده است. دولت آمریکا همچنین شمار دیگری از افراد شاغل در سازمان‌های امنیتی سوریه، از جمله ژنرال جمیل حسن رئیس دستگاه اطلاعاتی نیروی هوایی سوریه را به اتهام سرکوب معترضان تحریم کرده است. طالبان افغانستان دو روزنامه نگار فرانسوی و مترجم آنها را پس از 18 ماه اسارت آزاد کرد. دفتر ریاست جمهوری فرانسه با تایید این خبر گفته است که خبرنگاران مذکور تا ساعاتی دیگر وارد فرانسه می شوند. این دو روزنامه نگار که برای شبکه 3 تلویزیون دولتی فرانسه کار می کردند در دسامبر 2009 میلادی ربوده شده بودند. نمایندگان پارلمان یونان به برنامه جدید ریاضت اقتصادی این کشور رأی مثبت دادند. روز چهارشنبه در حالی بیش از نیمی از 300 نماینده پارلمان یونان به این لایحه جنجالی رأی مثبت دادند که بسیاری از مردم معترض به سیاست‌های ریاضت اقتصادی دولت یونان در بیرون از پارلمان تجمع کرده و تعدادی از آنها با پلیس درگیر شده بودند. گروهی از ستاره‌شناسان اروپایی اعلام کردند که دورترین و کهنسالترین اخترنما را کشف کردند. این اخترنما در ردیف درخشانترین جرم آسمانی در نوع خود محسوب می شود. گمان می رود اخترنماها توسط ابر سیاه چاله ها ایجاد می شوند. این اجرام آسمانی به حدی درخشانند که این امکان را به ستاره‌شناسان می دهند تا بتوانند وضعیت کهکشان را از هنگام تولد آن ردیابی کنند.
خب سپاسگزارم شاهین. بریم سراغ مطالب فرهنگی که این بخش داریم. همراه با فرج سرکوهی خواهیم بود در کنار علی ناظمی عزیز و همچنین شنونده صدای فرامرز اصلانی خواهید بود. فرامرز اصلانی مهمون سفره‌های شماست امروز. آقای سرکوهی سلام، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما و به شنوندگان عزیز.
آقای سرکوهی، امروز پنجشنبه نهم تیر ماه که یه روز تعطیل هم هست توی ایران، نمایشگاه عکس موزه عکسخانه شهر به روی علاقمندان باز میشه. اگه میشه بگین اصلا چه آثاری اونجا به نمایش در میاد که امروز از این روز تعطیل بتونن شنونده های ما استفاده کنن و برن این نمایشگاه رو ببینن.
155مین نمایشگاه موزه عکسخانه شهر هست که دیروز چهارشنبه افتتاح شد، اما امروز پنجشنبه به اصطلاح عموم میتونن برن از این عکس‌ها دیدار بکنن. در این نمایشگاه 42 تا عکس قدیمی هستش که یادآور بناهای تاریخی و یادآور چهره‌های قدیمی، شیوه زندگی در عکس‌های بسیار قدیمی ثبت شده. همچنین یه مدار دوربین و وسایل عکاسی هم که در قدیم وجود داشته در این نمایشگاه عرضه شده. اصولاً موزه عکسخانه در این نمایشگاه‌های خودش کوشیده که مردم رو تشویق بکنه. هر خانواده یه سری عکس داره که در چمدان‌ها مونده، نمی‌دونم در کشوها مونده، از قدیم، از زمان قاجار، زمان مثلا پهلوی اول و غیره. سعی می‌کنه این عکس‌ها رو جمع‌آوری بکنه و بعداً به نمایش بگذاره. نمایشگاه تا 28 تیر ماه هم ادامه داره و کسانی که علاقه‌مندن میتونن تا اون موقع ازش دیدار کنن.
نمایشگاه نقاشی آثار جوانان پیشرو که دومین دورش داره برگزار میشه و این بار قراره در پردیس سینما گالری ملت برگزار بشه.
بله، این دومین نمایشگاه نقاشی آثار جوانان پیشرو همونطور که گفتین در پردیس سینما گالری ملت برگزار خواهد شد. 12 تیر ماه افتتاح خواهد شد. در این نمایشگاه 33 هنرمند جوان و در عین حال آوانگارد، یعنی کسانی که به اصطلاح از سبک‌های و هنجارهای جاری تبعیت نمی‌کنند و می‌کوشن در آثارشون نوگرایی بکنند، عرضه خواهد شد. اغلب وقتی گفته میشه جوان، ممکنه یک کسانی فکر کنن که خب اینا هنوز آماتور هستن یا تازه کارن، اما اینطور نیست. برخی از این هنرمندان جوان کسانی هستن که در نمایشگاه‌های جهانی شرکت کردن، در برخی موزه‌های جهانی هستند، در بعضی از جشنواره‌های معتبر داخلی هم مثل دامونفرد یا نسل نو رتبه‌های اول رو به دست آوردن. و بعدم برگزارکنندگان نمایشگاه اعلام کردن که این بار سختگیری بیشتری کردن در کیفیت آثار و سعی کردن آثار انتخاب بشه که ارزش‌های بالای هنری داشته باشه.
و فرنگسرای ارسباران یا همون فرنگسرای هنر هم یک کارگاه تصویرسازی و نقاشی داستان‌های شاهنامه رو برای کودکان برگزار می‌کنه.
بله، این اقدام بسیار خوبی هست، به خصوص مراکز آموزش هنر به کودکان در ایران یا خیلی کم هستن و بعدم اونایی که خصوصی هستن به هر حال گرون هستن، همه خانواده‌ها نمیتونن بچه‌هاشون رو بذارن اونجا. اما حالا این فرهنگسرای ارسباران این کارگاه رو برگزار کرده و خوبم هست که خانم یاسمین سینایی مربیگری این کارگاه رو بوده داره که 20 سال در زمینه کارهای کودک سابقه داره و کودکانی که بین 6 تا 14 سال دارن در این کارگاه پذیرفته خواهند شد. و جالب این هستش که در این کارگاه داستان‌های شاهنامه برای اونا گفته میشه به زبان کودکانه. خانواده‌هایی که علاقمندن بچه‌هاشون برن در این کارگاه شرکت کنن، از 11 تا 21 تیر ماه باید برن ثبت نام بکنن در فرهنگسرای ارسباران.
سپاسگزارم از فرج سرکوهی که همراه ما بود و مروری داشت بر اخبار تازه فرهنگی در ایران.
منم از شما متشکرم، تا برنامه بعدی.
و در این لحظه علی ناظمی با تازه‌های موسیقی ایران و جهان. علی سلام.
سلام به تو محمد، صبحت بخیر. همچنین سلام صبح بخیر میگم به همه شنوندگان برنامه صبحانه با خبر.
امروز پنجشنبه است علی، میدونی که پنجشنبه امروز یک روز تعطیله و حتما امروز کنسرتایی هست که شنونده های ما بتونن وقتشون رو تنظیم کنن و برن هنرمندان محبوبشون رو بتونن اجراهاشون رو از نزدیک ببینن.
محمد این آخر هفته خیلی شلوغه، از دیروز هم شروع شده. مثلا پیام سالهی خواننده پاپ تو سالن همایشای برج میداد دیروز کنسرت داشت، ولی از امروز دیگه این کنسرت‌ها خیلی زیاده و فردا هم یه سری از این کنسرت‌ها ادامه داره. از موسیقی خب خیلی ها امروز و فردا اجرا دارن، مثل رضا صادقی که امروز تو قزوین اجرا داره، همچنین فردا فرمان فتحعلیان هم امروز توی سالن همایش های برج میلاد اجرا داره.
ای ساقی محلتم، ای محرم آن حضرتم، ای ساقی محلتم، ای محرم آن حضرتم، تا کی اسیر کثرتم،
فردا هم نیما مسیحا در سالن عریکه ایرانیان اجرا میکنه.
همه شهر رو خبر کن یه شبی، با نگاه شور و شر کن یه شبی، شیشه یه ستاره رو زنگی بزن، تو آتیش بازی خطر کن یه شبی.
اما از طرف دیگه از موسیقی سنتی هم اجرای مختلفی برگزار میشه، از جمله گروه کامراتا که قرار بود اجراشون که لغو بشه اجرا میکنه به سرپرستی کیوان میرخادی امروز و فردا تو تالار رودکی این اجرا. گروه موسیقی جانان هم تو فرهنگسرای نیاوران اجرا میکنه. گروه 40 تو تالار وحدت به مناسبت مبعث اجرا داره که خواننده‌ای مثل رسول نجفیان هم اونا رو همراهی میکنه.
از چه روز پرکاریه این پنجشنبه و فکر کنم جمعه‌ای که در پیش میاد.
امیدوارم چیزی از قلم ننداخته باشم، یادم میاد که چیزی هم از قلم انداختم.
خب پس دیگه فهم کنم خود شنونده ها باید یه جستجویی بکنن، برنامه ها رو دیگه خودشون بتونن از طریق سایت های اینترنتی خبرگزاری ها پیدا کنن. ما اون مهمتریناشو سعی کردیم بگیم دیگه علی.
دقیقاً همینطوره. چیزی یادم رفت بگم که گروه خورشید هم تو شهر گرگان امروز اجرا داره.
اما به غیر از این اجراهایی که گفتی، قراره که یک یادمان برگزار بشه برای محمد نوری خواننده صاحب سبک موزیک پاپ و همچنین برای پرویز مشکاتیان هم یک گروه قراره روی صحنه بره، درسته؟
برای گروه مهرآیین تو شهر کرد در سینمای این شهر اجرا میکنه به یاد پرویز مشکاتیان. و همونجوری هم که پیشتر گفتیم کنسرت یادمان محمد نوری امروز و فردا در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران برگزار میشه که قرار تو هر شب سه خواننده از سه نسل مختلف اجرا بکنن.
میخوای در مورد خواننده هاش هم توضیح بدی علی؟
آره، همون چیزی که من پیشتر گفته بودم، این خواننده خیلی کسایی هستن که خیلی راضی نیستن که اینا اجرا بکنن. قراره که هر کدوم از این خواننده یکی از کارهای محمد نوری رو با همون شیوه آوازخونی خود محمد نوری اجرا بکنن. البته تنظیم‌ها فرق می‌کنه، تنظیم‌ها تنظیم متفاوتیه.
جان مریم چشماتو وا کن، سری بالا کن، در اومد خوشی شد حواسفی، وقت اون رسید که ببین به سرا وای نازنی مریم. جان مریم چشماتو وا کن، منو صدا کن، بشین روونه.
از دنیای موسیقی ایرانی فاصله میگیریم. یک بار دیگه میگم که شنونده برنامه صبحانه با خبر هستید و داریم با علی ناظمی مروری میکنیم به تازه‌های موزیک ایرانی و فرنگی. بیانسه خواننده محبوب موسیقی در برنامه تلویزیونی که در CNN بوده فاش کرده که قصد داره برای مبارزات آتی انتخاباتی ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا به کمک باراک اوباما رئیس جمهوری فعلی آمریکا بره.
اون در مصاحبه با پیرس مورگان حاضر شد و گفتش که اوباما تا اینجا خوب عمل کرده و خیلی تبلیغ کرد. البته بیانسه این خواننده محبوب پیشترم نشون داده بود که به اوباما خیلی علاقه منده، تو مراسم تحلیف اونجا آهنگ اجرا کرد که اوباما با همسرش با اون آهنگ رقصیدن و بعدش هم نشون داد که خیلی علاقه منده تو مصاحبه‌های دیگه‌اش. اون تو دوره قبلم برای نامزدی اوباما فعالیت می‌کرد، اما این بار مثل این که قرار خیلی جدی‌تر به این فعالیت ادامه بده.
اما از اون طرف خبر میرسه که تام پتی خواننده کهنه‌کار آمریکایی از میشل باشمن عضو جمهوری‌خواه کنگره آمریکا که خودشو برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری آتی آمریکا آماده میکنه خواسته که از آهنگش استفاده نکنه.
تام پتی 60 ساله یک کسی که نه فقط تو موسیقی معروفه به عنوان یک آدم آزادی‌خواه که سبک‌های جدیدی رو نوآوری میکنه، که اون از باشمن خواسته که استفاده نکنه از آهنگ اون، آهنگ به اسم دختر آمریکایی که توی فعالیت‌های مبارزات خودش که تازه شروع کرده از این آهنگ استفاده کرده. ازش صمیمانه خواست که این کار نکنه، چون که سوء تعبیر میشه، احساس میکنه که مردم فکر میکنن با این کار از این نامزد میخواد حمایت بکنه. Well, I started out down a dirty road. Started out all alone. And the sun went down as I crossed the hill. And the town lit up. The world got still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Well, the good old days may not return. Rocks might melt and the seed may burn. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing.
خب این تام پتی است که برای شما میخونه. اما تا لحظات دیگر فرامرز اصلانی خواننده ترانه معروف اگه یه روز همراه ما خواهد بود با تازه ترین کارش. با هم بشنویم گفتگوی بامدادی رو با فرامرز اصلانی خواننده محبوب. آقای اصلانی سلام میکنم بهتون، صبحتون بخیر.
بامداد بر همگان، نیک روز شما بخیر.
میدونم الان شما در مسیر سفر هم هستید و اونطوری هم که خبر میرسه قراره که کنسرت‌های مفصلی رو داشته باشید با آقای داریوش. خب این یه مقداری حتی فراتر از اجرای مشترک در یک کنسرت رفته، چون شما اخیراً یکی از کارهای داریوش رو هم در کنارش قرار گرفتین و خوندین. عشق رو
هم دیگه اجرا کردیم. بله.
چطور بود؟ به هر حال سبک شما یه سبک دیگه ایه و سبک داریوش یک سبک دیگه است.
تجربه بسیار خوبی بود، به خاطر اینکه آهنگ زیباییه، از عشق صحبت میکنه. هر آهنگی از عشق صحبت میکنه، آهنگ زیباییه، ولی خب این آهنگ به ویژه آهنگ بسیار زیبایی است. و خب اگر شما خواننده هستید باید هر دو سبک هم بتونید بتونید. من ممکنه که در کار خودم، در شعرهای خودم و در موسیقی خودم با سبک خودم پیش برم، ولی خب چون صدا هم دارم و میتونم بخونم، اینه که هر جور آهنگی که به دلم بشینه رو میتونم اجرا بکنم.
اش به شکل پرواز پرنده است، اش خوابه آهوی رمنده است. من ظاهری تشنه زیر باران، اش چشم آبی اما کشند است. من میرم از این آب مسموم، اما که مرد از عشق تا قیامت هر لحظه زنده است. من میمیرم از این آب مسموم، مرگ عاشق این بودن اوج پرواز یه پرنده است. تو که معنای عشقی به من معنا بده، یا دروغ این صدا را به گوره قصه ها بده.
این فکر کنم اولین تجربه شما هم نبود دیگه، اخیراً همین تجربه رو به نوعی دیگرش رو در کنار شهرزاد سپانلو تجربه کردید. چطور شد اصلا قبول کردید با یک خواننده جوان کار کنید؟
ببینید مسئله خواننده جوان و خواننده مثلا پشتکار قدیمی نیست، مسئله اینه که چه جور شخصیتی این انسان ها دارن. شهرزاد سپانلو بسیار آدم خوبی است، خواننده خوبی است، موسیقی رو میشناسه و خب میتونستم در کنارش هم صدایی بکنم. چون ببینید این کار موسیقی یه مقدار شرایط داره. شرط اول خوانندگی صدای خوب داشتنه و این خیلی مهم هست که شما صداها با هم دیگه بخونن. بعضی وقتا هستش که دو نفر با هم دیگه همخوانی میکنن، ولی خب صداها با هم دیگه جفت نیستن و جور نیستن، از جنس به هم دیگه نیستن.
هنوز روی بالشم نشسته عطر تن تو، خیال من بو میکنه نقش گل پیرهن تو. هنوز صدای تو میاد میون بازی های با کنار قاب پنجره، هنوز دلم تو رو میخواد.
تو این کسالت عباس، تو این دیار هم همه، تو این سرا که بی کسی یه عمر عادت منه. به یاد دستهای تو تکرار روزو میشنم، به جستجوی یاد تو با آدم ها میزنم.
فاصله نیست، عهدیه که بسته شده، هستی که جای گله.
ولی به هر حال خودتون میدونید که مثلا ما در صحبت از یک خواننده میگیم خواننده صاحب سبک، در مورد کار شما این کاملا صدق میکنه که یک سبک ویژه خودتون رو در کار موسیقی دارین. وقتی که کار میکنید مثلا در کنار داریوش، در کنار شهرزاد سپاندو، این باعث نمیشه که شما از سبک خودتون دور بشین، فاصله بگیرید؟
نه اصلا اینطور نیست. ببینید مسئله که اینجا هست اینه که شما یه سبکی رو همینجور که میگید صاحب سبک، شما سبک خودتون رو دیگه به ثبوت بسوزید دوباره معروف. این سبک همیشه هست، یعنی من اگر آلبوم خودم رو میخوام اجرا بکنم همیشه سبک خودم رو رعایت میکنم و اینی که دنبال یه سبک خودم خواهم بود، چون شعر مال منه، آهنگ مال منه، اجرا مال منه، اون یه حاصله جداگانه. ولی گذشته از اون، من اگر آهنگساز و ترانه سرا نبودم، من خواننده میتونستم باشم، اینی که یه آهنگ قشنگ باشه من اونم اجرا میکنم.
آقای اصلی اگر موافقید یه مقدارم به کار آخرتون نگاهی بکنیم، خط سوم، و این آلبوم خیلی طولانی شد و معمولا آلبوم های شما خیلی با فاصله های طولانی بیرون میاد، دلیلش چیه؟
دلیلش فکر میکنم یه مقدار اینی که وقتی که شما یه کار هنری رو اجرا میکنید و اونو بسته بندی میکنید فکر میکنید دیگه کار تموم شده، بعد یادتون میاد که نه، حالا تازه باید بری اینو درستش بکنی، پخشش بکنی. این چیزا دیگه من یه مقدار یادم میره وقتی که کار رو میرم اجرا میکنم در استودیو و خوشم میاد، یه مدتی مثلا ای بهش گوش میکنم ببینم آیا همونی که باید باشه، بعد همه میگن که بابا این خوبه، با خدا چرا پخشش نمیکنی. ولی خب یه مقدار اشکالای دیگه هم بود و اون این بود که نمیخواستم به کمپانی هایی بدم که آهنگا رو برمیدارن تکه پاره میکنن و جابجا میکنن، چون وقتی شما با یه کمپانی کار میکنید با بازار میکنید اون وقت اونها حق دارن که هر کاری میخوان بکنن. اینی که من میخواستم این کارو خودم پخشش بکنم و خوشبختانه با بماهنگ که شروع به کار کردم اونها اینو تشخیص دادن که من اگر خط سوم از آهنگ اول با آهنگ آخر میگم که اینها با هم ارتباط دارن، این ارتباط باید حفظ بشه، اینا نباید تغییر پیدا بکنن.
یک چیزی که در کار شما آقای اصلانی به چشم میخوره و قطعا به عمد هستش اینه که عجیب در ترانه های شما یک حس نوستالژیک به چشم میخوره و زنده است این حس. مثلا نمونه بارز و عینیش رو میشه تو ترانه قدیم دید، تو آلبوم اخیر و در دل مشغولی ها هم ترانه های دیگه تون، این دلیلش چیه؟
ببینید مثلا این ترانه قدیمی که شما مثالش رو زدید، این کسانی که من ازشون یاد بودم کسانی هستن که به من دستمایه دادن، کسانی بودن که من از کودکی و از جوانسالی کارشون رو دوست میداشتم. مثلا صدایی که میگم صدای بنان و ساز کسایی و پرویزه یا حقی که میگم پرویزه جوان و اسدالله ملک بوده و شعرهایی که همشون یاد بردم، اون دو کسانی هستن که من شعرشون رو خوندم، موسیقیشون رو گوش کردم. منم چون تمام این زیبایی ها رو از نوجوانی تجربه کردم و مزه مزه کردم، یعنی که چون کارم این بوده و دلم اینجا بوده، سعی کردم که همیشه یک چیزی هم پیشکش کرده باشم به این آدم هایی که به من دست مایه و فکر مایه دادن.
آقای حسین یکی از ترانه هام فکر کنم در گذشته احمد رضا نبیزاده خونده بوده، درسته؟ غریبه در شهر،
اون غریبه در شهر، ولی اون آهنگی بود که من برای احمد رضا نبیزاده درست کردم در وقتی که در کمپانی سی بی اس ما در ایران براشون کار میکردیم و من آلبوم دل مشغولی ها با کمپانی سی بی اس اومد بیرون و وقتی که احمد رضا نبیزاده ما با هم دیگه نشست و برخاست داشتیم در ایران و ایشون هم قراردادی داشتن با سی بی اس، من آهنگ غریبه در شهر و شعر و ترانه و آهنگ رو برای احمد رضا نبیزاده درست کردم که اون موقع یه جور دیگه تنظیم شد و بعد خب چون شعر و آهنگ مال من بود دلم خواست که اینو هم باز دوباره اجرا کنم. خودم
غریب شهرم و غریب با همه کس، گرفته پنجه زمان راه نفس، همیشه آشنای من توی تو و بس، غریبم ولی نه با زمانه خود، چه خارها کشیدم به شانه خود که هدیه آورم گل ترانه خود.
شما صبح‌ها جزو افرادی هستید که سحرخیزید، به قول قدیمی‌ها میگفتن کامروا باشی یا نه؟
نه واقعا میتونم بگم البته سحر ما با سحر تمام دنیا فرق می‌کنه، چون مثلا ساعتش با هم که فرق می‌کنه، ولی اصولا من انسانی هستم که دوست دارم صبح زود بلند شم، صبحونم رو بخورم، بعد باز مثلا یه چرت دیگه یکی دو ساعت
چه حکمتی هست تو این صبح زود بلند شدن؟ چون بعد شما یه چرت هم میزنید.
باره دیگه اون لازمه، ولی بعد صبحانه مثلا شما نور و پنیر خوردید و اینا بالاخره نمیشه نظرتون. ولی خب اصولا نه، دوست دارم که اون زود در بیار بشم. دیر بیدار میشم فکر میکنم که مثلا یه مقدار از زرزت من رفته، البته شب جبران میکنم با دیر خوابی اون.
بعد صبحانه مورد علاقتون هم که گفتید نون پنیر دیگه.
بله خوشبختانه حالا در این گوشه‌های دنیا که ما هستیم، ما هم نون سنگک هم صافون هم بربری گیرمون میاد با پنیرهای بسیار خوشمزه که همیشه باش عادت داشتیم میخوریم و دعا میکنیم به جون کسانی که این فکر کردن به حال.
خودتون فکر میکنید کدوم ترانه‌تون هست که خیلی حال و هوای بامدادی داره و میتونه شنونده های ما رو سر صبح و سر کیف بیاره برای شروع یه روز خوب؟ اونو پخش کنیم.
بهش میتونم مثلا دستم بگی اون یه مقدار ریتمش صبحانه دری هست. من درود میفرستم به تمام کسانی که صدای ما رو در این گوش و کنار دنیا گوش میکنن و امیدوارم روز و شبشون به خیر و خوشی باشه و تشکر میکنم از شما که منو دعوت کردید تا بتونم چند لحظه ای در خدمت همه کسان.
دستم بگیر، دستم را تو بگیر، التماسه دستم را بپذیر، درمانی باش پیش از آن که بمیرم، آوازی باش پرواز اگر نی، همدردی باش همراز اگر نی، آغازی باش تا پایان نپذیرم.
شنونده گفتگویی بودید با فرامرز استانی و ترانه ای رو میشنوید از فرامرز استانی که شعر آهنگ هم از فرامرز استانی. همراه ما باشید از صبحانه با خبر، با شما هستیم. یک نیمه دیگه هم در کنار شما خواهیم بود تا صبح شما رو بسازیم برای آغاز یک روز خوب، یک روز تعطیلی که بتونید ازش نهایت استفاده رو ببرید. با فرامرز استانی همراه باشید.
لبخندی باش در روز و شب من، در هم شکست از گریه لب من، بارانی باش بر این تشنه کبیرم، آهنگی باش در این خانه بپیچ، پشواکی باش از بگذشته که هیچ، آهنگی نیست در نایی که اسیرم، آوازی باش پرواز اگر نهی، همدردی باش همراز اگر نهی، آغازی باش تا پایان نپذیرم، لبخندی باش در روز و شب من، در هم شکست از گریه لب من، بارانی باش بر این تشنه کبیرم، آهنگی باش در این خانه بپیچ، پشواکی باش از گذشته که هیچ، آهنگی نیست در نایی که از تیرم،
از بوی تو چون پیراهن تو آغشته شد جانم با تن تو آغوشی باش تا بوی تو بگیرم از بوی تو چون پیراهن تو آغشته شد جانم با تن تو آغوشی باش آغوشی باش تا بوی تو بگیرم.